اهمیت شفیع کدکنی بودن در شعر معاصر در چیه؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم اگه بخوام به شکل خلاصه، شاید توی 4-5 دقیقه یه توضیح مختصری به این سوالی که واقعا سوال مهمیه بدم در حد وسع خودم. خب بعد از اینکه نیما در واقع طرحی نو در انداخت و شعر نو رو پایه گذاری کرد، خیلی ها بودن که این افاعیل رو، زنجیره افاعیل رو شکستن و شعر نو سرودن، اما فقط بعضی از این آدم‌های شاعر اون روزگار موفق شده بودن که مضمون تغییر یافته نیما رو، در واقع انگار یک جور اومانیسمی وارد شعر خودش کرده بود، رو دریابند و این رو توی شعرشون استفاده بکنن. دکتر شفیع کدکنی هم یکی از اون بزرگانه که موفق شد این کار رو انجام بده. حالا ما اگه بخوایم شعر نیمایی رو به شاخصه‌های مختلفی دسته‌بندیش کنیم، توی هر کدوم از این بخش‌ها شاید ما بزرگانی داریم که میتونیم ازشون نام ببریم، حالا در بخش مثلا زبان، در بخش تصویرها. ولی من فکر میکنم اگر که بخوایم در بخش نگاه خردورزانه و فلسفی و مواجهه فلسفی با هستی یک دسته‌بندی بکنیم، اغراق نیست به نظرم اگر که بخوایم بگیم تو این مورد شعر دکتر شفیع کدکنی بارخترین شعر معاصره، تا حدی که من میتونم ادعا کنم که ما اینجا در مورد دکتر شفیع با یک شاعر اندیشه طرفیم در واقع، و یک کسی است که به نوعی فیلسوف شاعره. به نظر من یک جایی توی شعرهای خودشون هم میگن که شعر ایشون عصیان معنی است بر الفاظ. بنابراین من فکر میکنم که باید محوریت صحبتم رو بذارم روی این اندیشگی که ایشون توی شعر دارن. اگه بخوام به عنوان نمونه چند تا براتون مثال بزنم، که خب البته همه این شعرها رو ممکنه شنیده باشن، ولی شما ببینید توی این شعر که میگن ایستاده ابر و باد و ماه و خورشید و فلک از کار، زیر این برف شبانگاهی بدتر از کژدم میگزد سرمای دیماهی، کرده موج برکه در یخ برف دست و پای خیشتن را گم، زیر صد فرسنگ برف اما در عبور است از زمستان دانه گندم. میبینید که چطور با دستمایه قرار دادن یک اتفاق خیلی ساده طبیعی چه مفهوم امیدوارانه انسانی و فلسفی رو دارن بیان میکنن. و خب یک روانشناس بزرگ اتریشی هم هست به نام هاینز ورنر که از یک مفهومی صحبت میکنه به نام ادراک چهره شناسانه. در واقع داره همین رو میگه، یه جوری شاید میشه همون آرایه جانبخشی برشتی های خودمون هم با یه کمی روانشناسانه تر اینجا. در واقع این قضیه جانبخشی یا ادراک قیافه شناسانه میگه که همین اجزای هستی رو ما داریم در واقع به شکل آدم ها میبینیم و حسشون میکنیم. این گاهی تو شعر خیلی از بزرگان به شکل آرایه ادبی استفاده میشه، اما در شعر دکتر شفیع این به شکل یک جانمایه است. در واقع خیلی زیاد توی شعر ایشون ما این رو میبینیم. میام برای مثال میگم ستاره دنباله‌دار حالی، من بچه بودم از گذشت از بالای سر زمین و اون موقع میگفتن 70 سال یک بار میگذره، و شما ببینید نگاه فلسفی ایشون رو به اون داستان، یک شعری دارن به نام جاروی زوزنب، در واقع تشبیه کردن اون ستاره دنباله‌دار رو به جاروی دمدار و میگن که این جارو هر 70 سال یک بار میاد که از بالای آسمان وقتی میگذره دود آه انسان‌ها که جمع شده در آسمان رو بزدایه و ببره، اما هیچ گردی و هیچ دودی از آه انسان رو نمی‌زدایه و میره تا 70 سال دیگه اون دستی که پیدا نیست این جارو رو دوباره بیاره و این گمان رو برای ما ایجاد کنه که اومده که باز دوباره دود آه رو ببره. یا اگه بخوام یک مثالی از همین دفتر شعر اخیر ایشون بزنم، تفسیر به نام شادی که تورقی کردم، هنوز فرصت نکردم کامل کتاب رو بخونم، و یک شعری به نام فواره میگن که با های و هوی و هلهله فریاد میخواست خود را به آسمان برساند، با هر جهش به خاک میفتاد، عمری در این خیال تفید او، اما این نش هنر که یک سر و گردن خود را از آبهای مرده فراتر کشید او، هرچند هرگز به آسمان نرسید او. در واقع از این نمونه از شعرهایی که به شدت نگاه پدیدارشناسانه و فلسفی دارن توی شعر دکتر شفیعی زیاده.
آقای رضایی ببخشید، فرمایشات شما انقدر متین و موقر بود که من هم فقط شنونده بودم، خواستم که کلامتون کاملا با مخاطب ارتباط برقرار بکنه. میخوام یک گوشه اضافه بکنم به فرمایشات شما، اصطلاحا میگن پیوست تصویری بدم، و اونم اینی که اکثر سینماگرها، چون من در حوزه سینما بیشتر از فعال هستم، اکثر سینماگرها وقتی میخوان تصویری از شعر ارائه بدن از استاد شفیع کدکنی استفاده میکنن، چون آقای شفیع کدکنی حسنی که دارن در حقیقت انگار شعراشون به لحاظ سینمایی تقطیع شده است، یعنی سکانس داره، پلان داره، بعد پلان دوم داره، پلان سوم داره. شعر اولی که خوندی در حقیقت انگار یک حالا انیمیت شده، یا فارسیشو دارم میگردم تو ذهنم من، اگر کمک بکنید،
پویانمایی.
بله پویانمایی، انگار یک فیلم نامه برای یک اثر پویانمایی هستش. خب ببینید، اینکه اندیشه ورزی استاد شفیع کدکنی در شعر معاصر ایران، چه در حوزه شعر خودش و چه تأثیری که در شعر دیگران و حتی پژوهش‌هاشون، حتی در بحث فن شعر، موسیقی شعر، زبان و تصویر شعر، حتی در شناخت شعرهای کمتر شناخته شده قبل از ایشان، بیدل یا کسان دیگه، خب تأثیر بزرگی بوده. من به تعامد پرسیدم که اهمیت شفیع کدکنی بودن در چی هست، و شما به درستی فرمودید که جانبخشی به آنچه که تصویری از اون جانبخشی در ذهن ما نبوده. به جز این، استاد شفیع کدکنی در عرصه پژوهش نشون میده که فقط شاعرانگی نیست که زیست این شاعر رو برای ما پر اهمیت میکنه، تحقیق و پژوهش هم بسیار بسیار از او شخصیت ممتازی برای همه قرنهای آینده میسازه.
بله همینطور هست، و البته من اضافه کنم که فقط همین وجه اندیشگی در شعر ایشون نیست، ما خیلی شعرهای اجتماعی عاشقانه خیلی خوبی هم از ایشون سراغ داریم. برای مثال عرض میکنم که مثلا در اواخر دهه 50 ایشون مثلا یک شعری دارن خیلی کوتاهه، و خب مثلا یک شعر اجتماعی است، اینطوری که این گنجش در تمام زمستان به اشتیاق، از بس که بهر باغ و بهار انتظار دید، گلهای نقش کاشی مسجد را در نیمه های دل صبح بهار دید. خیلی وجوه اجتماعی داره شعر ایشون، خیلی وجوه عاشقانه داره. ما مثلا یادمون هست که غزل های فوق‌العاده زیبایی و لطیفی از ایشون خوندیم، در حافظه همه هست، مثل ای مهربان‌تر از برگ در بوته های باران، که خب حتما دو صدای استاد شجلان همه در خاطرشون هست. یا باز شعرهای فوق‌العاده دیگه مثل آن عاشقان شرزه که باشد نزیستن، بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب. خیلی ابعاد مختلفی داره شعر ایشون.
میتونیم بگیم کامل‌ترین شاعر معاصر یعنی زبان فارسی هستن ایشون به نظرتون؟
ببینید حقیقتش من خودم شخصا اگر بخوام انتخاب کنم ایشون رو انتخاب میکنم، اما ترجیح میدم این کلام رو حالا نپذیرم، وارد مناقشاتی خواهیم شد که شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاد، و من حقیقت میخوام دوری کنم از این مناقشات، به خاطر اینکه یک وقتی این در واقع القابی که ما نسبت بدیم ممکنه باعث بشه که یک عده به خاطر طرفداری از شاعر دیگری خودشون رو از این لذت
نه القاب نیست در حقیقت توصیفه، یعنی توصیف هم نیست، داریم گزارش میدیم، میگیم ما یک شاعری داریم در 60 اندی سالی که شعر گفته و در گونه شعری که گفته مسلط و کامل هست. این در
بله بله بله، از این جهت اگه اون صفت ترین رو حذف کنیم کاملا من با شما موافقم. دکتر شفیع کدکنی رو من خودم شخصا بیش از تمام شاعران معاصر دوست دارم، به خاطر همین عمق نگاه فلسفی و همین جامعیتی که هست. البته نکته‌ای هم که هست، یه مقدار خوندن شعر ایشون احتیاج به تأمل بیشتر داره، اینطور نیست که خیلی ساده بشه باش در مثلا خیلی از روزمرگی هایی مثل شکست عاشقانه و اینها سراغ ازش گرفت و بهش پناه برد. معمولا در یک زمانهای متفکرانه تر یا یک تأملات شخصی تری میشه سراغ این شعر رفت و ازش لذت.
آقای رضایی تو فرصت کم به ما این کتاب رو شما هم معرفی بفرمایید.
حقیقتا کتاب رو که من خودم یک تورقی کردم، خیلی تازه هنوز وارد بازار شده، باید بشینم سر فرصت با لذت اینها رو بخونم، و اگه بشه
در یک جمله معرفی بفرمایید.
کتاب شعرهایی است که از سال 76 به بعد گویا استاد سرودن، و خیلی‌هاش میگم چاپ شده بوده قبلا توی مجله‌های مختلف. شعرهای ورود دیگه در واقع به میانسالی استاده، یک حال و هوای خردمندانه و در واقع این گرد سالها انگار نشسته روی نگاه استاد و یک حال و هوای به این صورت داره.
بله.
خب از اون اسمی هم که هستش به نام شادی، یکی از شعرهای اجتماعی ایشونه که خیلی
مشهوره. بله.
احتمال میزن به خاطر اینکه
خیلی مشهوره. بله خیلی مشهوره. بله خیلی ممنونم از شما.
من فقط تشکر میکنیم. خیلی ممنون آقای رضایی زاده، لطف فرمودین. راستش تا تو این فاصله که داشتین آقای اکبری با جناب رضایی زاده صحبت میکردین، من دلیل سکوتم همین بود که داشتم کتابو ورق میزدم، خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنم دوستان اگر تهیه نکردین حتما این کتابو تهیه کنین. بهار کاغذین شعری که خیلی توجه منو جلب کرد، در بهار کاغذین بلبل حقیقی از شکوفه دم نمیزند، حتما سراغش برید. ازتون خیلی متشکرم آقای رضایی زاده و براتون آرزوی سلامت دارم.
ممنونم.
عصرتون بخیر آقای رضایی زاده.
متشکرم.
خداحافظ.
خدا میگه.
به کجا چنین شتابا جوان از نسیم پرسی، دل من گرفت زینجا هوس سفر نداری، ز غبار این یا با به کجا چنین شتابا گون از نسیم پرسید، دل من گرفت زینجا هوس سفر نداری، ز غبار این بیابان همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم، چه کنم که بسته پایم.
تو 13 دقیقه است. شما شنونده هفت اقلیم هستید. یک بسته شنیداری داریم، اون رو میشنویم و بعد دوباره به سفرمون در هفت اقلیم هنر و فرهنگ برمیگردیم. شما برای حفظ ارزش سرمایه های پولیتون چه راهکاری رو در پیش میگیرید؟ یکی از ساده ترین و مطمئن ترین گزینه ها برای این منظور سپرده گذاری در مؤسسات بانکیه که علاوه بر حفظ ارزش ریالی، سپرده شما در پروژه های مطمئن و کارآمد سرمایه گذاری میشه و به این ترتیب سرمایه شما همواره در گردشه. مؤسسه اعتباری ملل با کارنامه درخشان در طول سالهای فعالیت خودش یکی از گزینه های مؤثر و مطمئن برای جذب سرمایه های شماست.
چرا مؤسسه ملل رو انتخاب کردید شما برای اینکه بیاید کاراتون رو انجام بدید؟
من شخصا خودم مؤسسه ملل انتخاب کردم، یکی اینکه به خاطر اینکه کارمنداش خیلی برخورد مناسبی دارن، بعد محیط کاری که دارن خیلی مناسبه، لحاظ گرمایش، سرمایه یا پوشش ظاهری خودشون خیلی مناسبه، و به خاطر سابقه شون نسبت به بانک‌های دیگه سابقه شون خیلی خوبه. من نمونه‌اش که من خودم درخواست وام داشتم بدون هیچ اذیتی نسبت به بانک‌های دیگه خیلی راحت کار من رو انداختن.
مؤسسه علاوه بر خدمات مربوط به سپرده‌گذاری، تسهیلات ویژه و قابل توجهی در قالب طرح‌های گوناگون به مشتریان خودش ارائه می‌کنه. از جمله اینها در زمینه اشتغال‌زایی و افزایش تولید با کیفیت داخلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابهری هستم، معاونت اداری و منابع انسانی مؤسسه اعتباری ملل. مؤسسه اعتباری ملل در سال 1366 و در شب میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در کنار مسجد شریف و نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام شکل گرفت با نام صندوق قرض‌الحسنه عسکری. هدف مؤسسین صندوق قرض‌الحسنه عسکری گره‌گشایی از مشکلات نیازمندان واقعی جامعه از طریق پرداخت تسهیلات آسان با سرمایه‌ای اندک بود. خدمات صندوق در مدت زمان کوتاهی مورد توجه مردم عزیز مشهد قرار گرفت و همین موضوع باعث شد که درخواست‌های زیادی برای بست و گسترش خدمات صندوق واصل بشه. این موضوع مؤسسین رو بران داشت که بتونن شعباتی رو در سطح شهر مقدس مشهد ایجاد بکنن و از طرفی درخواست دریافت مجوز از طریق وزارت تعاون رو نیز تقدیم وزارتخانه نمودند و از اونجایی که بر اساس ضوابط قانونی امکان ایجاد تعاونی‌های اعتبار فراهم بود، مؤسسه به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد به اسم تعاونی اعتبار عسکریه خراسان در شهر مقدس مشهد شکل گرفت. همزمان با دریافت مجوز از وزارت تعاون و ایجاد شعب در سطح کشور، از اونجایی که مؤسسین این صندوق و تعاونی اعتبار عسکری عقیده داشتند که بایستی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مرجع قانونی و پولی و نظارتی بر فعالیت تعاونی نظارت داشته باشه، همزمان پیگیری کردم و به دنبال فراهم کردن مدارک مورد نیازی که بانک مرکزی اعلام کرده بود بودن که بتونن مجوز فعالیتشون رو از بانک مرکزی هم دریافت بکنن. در سال 1388 موافقت اصولی تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه به مؤسسه اعتباری عسکریه توسط بانک مرکزی به هیئت مدیره مؤسسه ارائه شد و از همون زمان هم مؤسسه با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خودش رو شروع کرده و الان هم با داشتن 340 تا شعبه در سطح کشور و با اتصال به شبکه شتاب بانکی خدمات نوین بانکی رو به هموطنان عزیز و ارجمندمون ارائه میکنیم.
با مؤسسه اعتباری ملل آسوده خاطر باشید. در ملل جای سرمایه شما امن است.
بیست و هجده دقیقه است و ما با هفت اقلیم همراه شماییم.
گامینو در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا توسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قراره با هم درباره
اقلیم سرخ.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم، تا 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
نرو سومیه، نرو سومیه، ای به خاطر منم میبین، نرو، من میرم.
تمام چی کفی که زندگی منو میدونی، من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشن.
نه منم
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ
زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خودم نمیرم تو رو بذارم کجا برم.
رادیو فرهنگ.
حالا بخش اول خبرها رو با اجرای فاطمه باقری میشنویم.
بعد از درخواست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد ملی مقابله با کرونا در یک جلسه مشروط به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از حداکثر 50% ظرفیت در اختیار با بازگشایی سالن‌های سینما، تئاتر و موسیقی از اول تیر ماه موافقت کرد. آموزشگاه‌های قرآنی، هنری، ادبی و سینمایی هم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از 24 خرداد مجاز به فعالیت شدند. کتاب گنج سلطان با موضوع بررسی مجموعه گنجعلی خان کرمان و آثار استاد سلطان محمد معمار یزدی منتشر شد. مجموعه مقالات همایش کنکاشی در آثار و احوال معماران ایران زمین، آثار استاد سلطان محمد معمار یزدی تو کتابی به نام گنج سلطان به کوشش مهدی مکی نژاد منتشر شد. نشست تبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک در ایران معاصر به صورت مجازی برگزار میشه. این نشست ساعت 14 چهارشنبه 21 خرداد ماه با حضور بهرام پروین گنابادی، محمد رضا موحدی و عیسی امیرخانی با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار میشه. علاقه‌مندا میتونن این نشست رو از اینستاگرام این مرکز به نشانی بوک سیتی کالچرال سنتر به صورت زنده پیگیری کنن. کتاب روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران منتشر شد. رسول نظرزاده پژوهشگر و نویسنده کتاب گفت این کتاب آثار نمایشنامه نویسان زن از سال 1289 تا 1357 رو در 5 فصل و 274 صفحه بررسی کرده. این کتاب به صورت پژوهشی تحلیلی نوشته شده و بدون تصویره.
بیست و بیست و دو دقیقه رادیو فرهنگ. به ما بگید که شما این روزهای خانه نشینی و قرنطینه رو چطور سپر میکنید؟ روزهای خانه نشینی و قرنطینه رو چطوری سپری میکنید؟ اینطوری جمله‌ام بهتر ادا شد. 30558 شماره پیام کوتاه ماست. 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن‌های ما هستن. همونطور که در ابتدای برنامه هم آقای اکبری اشاره کردن، 17 نمایشگاه تصویر سال بازگشایی شد. به درستی اشاره کردن که این نمایشگاه از 2 اسفند سال گذشته در خانه هنرمندان ایران در واقع آغاز به کار کرد و بعد از چند روز برای شروع و شیوع این بیماری و این همگیری و پاندمی در واقع تعطیل شد و حالا دوباره فعالیت خودش رو از سر گرفته.
خیلی متشکرم. فکر میکنم آقای صمدیان پشت خط هستن و چون وقت ارتباطمون برقرار شده.
فقط من برای دوستان مخاطب عرض کنم که آقای سیف الله صمدیان عکاس، فیلمساز و دبیر تصویر سال هستند. سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
سلام خانم گلتاهد عزیز و آقای اکبری صحت.
سپاسگزارم.
و دوستان و اونایی که پشت صحنه و خود صحنه و من شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خیلی متشکرم آقای صمدیان. چون وقت خیلی کمه، فرصت کمی تا اذان باقیه، به مخاطبان جشنواره دوست داشتنی تصویرسا بفرمایید که الان میتونن چی ببینن. ما تو خبر یه چیزای اشاره کردیم.
جناب اکبرشان، الان میتونن هر آنچه که قرار بود سال 98 اتفاق افتاده و میتونستن ببینن از 2 اسفند و این کرونای بدذات نذاشت و تعطیل کرد نمایشگاه رو 3 ماه، الان یعنی از 2 روز پیش این امکان وجود داره که بیان تمام اتفاقات هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایران رو که از طریق کار عکاس‌ها و گرافیست‌ها و کاریکاتوریست‌ها و کارتونیست‌ها و فیلمسازان اتفاق افتاده و الان رفته روی دیوارهای خانه هنرمندان به 17 سال گذشته، میتونن بیان با حفظ تمام اون موارد
شرایط قرنطینه
اعلام شده از نظر بهداشتی و خود خانه هنرمندان هم واقعا تمام گالری ها رو ضد عفونی مرتب میکنه و فاصله گذاری طبیعی انجام میشه به خاطر چون افتتاحیه و اختتامیه نیست و میتونن در فضای مناسبی ببینن. تا 6 تیر ماه ما پذیراییم در خانه هنرمندان، هم برای هنرمندان که امکان اینو نداشتن که کارشون رو بعد از 1 سال به قول معروف آفرینش و امکان ارائه از دست داده بودن، اونها بیان ببینن و طرفداران و هنر و هر کسی که به فرهنگ تصویری ایران علاقمنده، انشالله تمام میشه شروع.
انشالله اونطوری که تو خبرها از سیف الله جان در هم گالری پاییز، هم زمستان، هم میرمیران همینا فعال هستن و بخشای مهیج از نظر بچهای روزنامه نگار، بخشای سقوط هواپیمای اوکراینی، تشییع جنازه سردار سلیمانی، بخشای خبری ورزشی، همه اینا هست. فقط
ما همه اتفاقات رو با یک نگاه منصفانه دیدیم، همه اتفاقات مهم سال رو. اونا بخش خبریه، در بخشای هنر و هنرمندان، تئاترها و فیلم ها و کارهای کاریکاتور و گرافیک، یعنی پوسترهای هنرمندان هست. بخش سینمامون از اول تیر ماه شروع خواهد شد، یعنی فیلم های جشنواره، فیلم تصویر که سینمای غیر تجاری رو بیشتر حمایت میکنیم الان 17 ساله، اونها رو در بخش آزاد و زیر 25 سال و یه بخش ویژه 40 سال تهران که 47 فیلم مستند برگزیده 40 سال گذشته تهران رو نشون میدیم که از اول تیر ماه شروع میشه در 2 سالن شهناز و ناصری نمایش داده میشه و امیدوارم که اون بخش نمایشگاهی 40 سال تهران هم که قرار بود همزمان با تصویر سال در خانه اتحادیه برگزار بشه با کمک سازمان زیباسازی شهر تهران، اون هم به زودی اعلام بشه.
خانه اتحادیه توی خیابان لاله‌زار؟
بله بله، اونجا ما تمام آثار عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و پوسترهای 40 سال گذشته تهران رو جمع‌آوری کردیم و قرار بود همزمان با افتتاح اون خانه تاریخی و فرهنگی اتحادیه اونجا افتتاح بشه که به خاطر کرونا عقب افتاده، ولی سینماش و فیلم‌های سینماییش چون اونجا امکان ارائه نداشتیم در خانه هنرمندان همزمان با جشن تصویر سال در سالن ناصری نمایش داده میشه.
چه اتفاق مبارکی.
فیلم شروع میشه تا 14 یعنی اونجا ما یک کاری رو شروع کردیم به احترام و یاد عباس کیارستمی از روز تولدش تا در گذشتش که اول تیر ماه تا 14 جمع‌بندی سینماییمون رو اونجا انجام خواهیم داد، یعنی تو اون محدوده زمانی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله
شما موفق باشیم. سفالا جان، فرهنگ عزیزه، واقعا اهل فرهنگ، همیشه به ما لطف داشته، یعنی به این گروه 3500 نفری تصویر ساز سالهای سال همیشه حمایت کرده و خبر رسانی کرده.
متشکرم. فقط بگید که برای دوره 18 هم دوباره همون اسفند ماه دارین شما کار میکنین؟
والا 18 هم هرچی کرونا دستور بده.
آها خب، بسیار خوب. بله.
اگر به روال عادی برگشتیم که همون اسفند ماه همیشه هست، یعنی ما اول تا 20 اسفند همه فضاهای خانه هنرمندان، چون یه کار مشترک بین خانه هنرمندان و تصویر ساله.
درسته.
و در حقیقت کار این دو نهاد، حالا یکی نیمه دولتی یکی مستقل، انجام میشه و امیدوارم که کرونا کاری نکنه که ما از شکل نمایشگاهی چاپ شده در بیاییم و صرفا بیاییم تو فضای مجازی، که اگر مجبور بشیم اون کارو میکنیم.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکریم جناب صمدیان، براتون آرزوهای خوب داریم.
منم خداحافظی میکنم، خسته نباشید.
باشه در پیش رو برای هممون،
برای همه انشاءالله. متشکرم و خداحافظ.
سلامت باشید.